بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بس در قاعده من ادرک رکعتا من الوقت وقد ادرک الوقت، البته به دو تعبیر نقل شده. یکی این که من ادرک رکعتا من الوقت وقد ادرک الوقت، یکی این که من ادرک رکعتا من الصلات وقد ادرک الصلات. تفاوتی در معنا نداره، ولی دو جور نقل شده. خلاصه در مدرک این قاعده و همینطور در مفاد قاعده، اما مدرک قاعده همونطور که از شد صاف و سائل بابی منعقد کرده، باب سیوم از ابواب مواقیت در صفحه 157. عنوان باب اینه که باب ان من صلا رکعتا ثم خرج الوقت اتم صلاته اداءا و حکم حصول الحیض فی اول الوقت و آخره. در این باب ایشان 5 خبر ذکر کرده که 2 چهارم و پنجم هر دو مرسلن، که از شهید در ذکر نقل میکنه که روی عن النبی صلی الله علیه و آله، این دوتا میشه مرسل. اما خبر اول باب خبر موثقیه و عمده هم از لحاظ حجیت همین خبر اول بابه. بقیه سندن یا مرسل یا ضعیف. این خبر اینه که محمد بن الحسن به اسناده عن سعد بن عبدالله، شیخ طوسی به اسناده عن سعد بن عبدالله. سعد بن عبدالله اشعری قمی است و از فقها و از روات بزرگ از طبقه 7. شیخ طوسی خبر را از کتاب سعد بن عبدالله گرفته. عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال. از این احمد به بعد چند نفرن؟ اینا فتحی المذهبن اما موثقن. ان احمد بن الحسن بن علی بن فضال فتحی است ولی ثقه است. ان عمرو بن سعید مدائنی اونم فتحی است ولی ثقه است. ان مصدق بن صدقه اونم مدائنی است، طبقه 6 ثقه است. ان عمار بن موسی اینم فتحی ثقه است. خلاصه این سند سند موثقیه، جامع شرایط حجیت. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جاز الصلاة. هرچند که در صلات غداة در صلات صبح، اما عرف از این القاء خصوصیت میکنه. این از این طور فهمیده میشه که خصوصیت برای غدات نیست، چون خیلی جا هست که لفظی در خبر ذکر شده ولی عرف بر حسب تفاهم خودش القاء خصوصیت میکنه، برای اون لفظ خصوصیت نمیبینه. مثل الرجل یشک بین الثلاث والاربع، گفته شده الرجل یشک بین الثلاث والاربع، ولی اهل عرف میفهمن که رجل خصوصیت نداره، میزان مکلفه. نبیش که القاء خصوصیت، القاء با قاف، این خصوصیت را دور میاندازه. خب حالا در اینجا هم صلات قدات ذکر شده، ولی عرف میفهمه که صلات قدات خصوصیت نداره، اینجا نماز است و وقتش. صلات قدات وقتش منتهی میشه به طلوع شمس، صلات ظهر طوری، صلات مغرب عشا طوری، خلاصه خصوصیتی از این کلمه قدات فهمیدنمش که نماز صبح میزانه، بلکه مطلق نماز است و وقتش. خب این خبر اول باب بود. خبر دوم باب که از اسفق ابن نبات است، این خبر واسطه ابی جمیل مفضل ابن صالح که در سندش هست ضعیفه. حالا لازمان سنددار همه را بخوانیم. این خبر واسطه ابی جمیل عن المفضل ابن صالح که این شخص است که موثق نیست، تضعیف شده، از این جهت ضعیفه. خبر سوم باب هم عن عمار ساباتیه. بله، حالا سند عرض کنیم. بله، عمل فقها که ضعف جبران کنه روی مبنای ما، حالا سندش عرض کنیم. خبر سوم باب بازم شیخ طوسی نقل کرده به اسنادش از محمد ابن ابن محبوب، ولی باز ضعیف، واسه علی ابن خالده که در سند واقع شده و ساقتش ثابت نیست. بس دو خبر مال عمار ساباتی هست، خبر اول و سوم. ولی خبر اول سندش موثق، جامع، اشاره توجیهت هست، اما خبر سوم واسطه علی ابن خالد ضعیفه. خبر چهارم و پنجم که اصلا مرسل بودن، خب مرسل هم معلوم است که حجت نیست دیگه، اما واسطه عمل فقها ها ضعفش جبران میشه. منتها بحثی که اون روزا چهارشنبه داشته این بود که آیا این قاعده اختصاص داره به ادراک یک رکعت از نماز در آخر وقت یا اینکه نخیر اعمه. تمام فقها ها گفتن که قاعده من ادرک اختصاص داره به آخر وقت، یعنی کسی که از آخر وقت یک رکعت درک کرد مثل اینکه تمام وقت را درک کرده در اینکه نمازش اداست. این از کجا فهمیدن؟ آیا از کلمه همون من ادرک است یا نه؟ چون بعض روایات خصوصیت داره آخر وقت میگه، همون که الان خواندیم خبر اول باب این بود، من ادرک فإن صلى ركعة من القضاء ثم طلعت الشمس، معلوم آخر وقت داره میگه، یه رکعت نماز خواند بعد خورشید طلوع کرد. خب این معلوم است که این آخر وقت داره میگه، چون در بعضی از این روایات ها تعبیر این چنینه که اگر یک رکعت از نماز را خواند و بعد آفتاب طلوع کرد یا آفتاب غروب کرد، این دلیل آن است که این داره آخر وقت داره میگه. کسی از فقها ها احتمال نداده که این حدیث من ادرک، این احادیث اعم باشه، همه گفتن مراد آخر وقته. ولذا در کتاب حیز جلد سوم جواهر که حالا آدرس عرض کنم، در جلد سوم جواهر در کتاب حیز اونجا ایشان متعرض شده و ذکر کرده یک کسی زنی حایض شد، در اول وقت اگر حایض بشه به اندازه که نماز و طهارت که یکی از مقدمات نمازه بگذره، بعد حایض بشه، بعد از اینکه پاک شد باید قضای نمازش بخونه به اندازه 4 رکعت اگر حاضره، 2 رکعت اگر مسافره با انجام طهارت. کمتر اگر شد، 1 رکعت شد، نمازش بعدن قضا نداره. و همینطور کسی مجنون شد، اگر بعدن مثلا عاقل شد یا بیهوش شد بعد بهوش آمد، اگر به اندازه 1 نماز، نه رکعت، 1 نماز با مقدمات معمول و متعارف که یکی از اونا طهارت هست، اونقدر از وقت گذشت و مجنون شد، گذشت و مقما علی شد، بعد از وقت تمام شد، مثلا به هوش آمد، وقت تمام شد و این مجنون افاقه پیدا کرد، اون وقت واجب قضا شه بخونه. کمتر شد قضا نداره. و همونطور گفت حتی وسط وقت، اول ظهر دیوانه بود، 2 بعد از ظهر مثلا یکی بعد از ظهر عاقل شد، اگر در اثنا به اندازه عاقل شده که یسع الصلاة مع الطهارة، نماز را با طهارت وسعت داره، میتونه درک کنه، بعد دوباره دیوانه شد. هر وقت عاقل شد باید اون قضاشو بخونه، کمتر شد نه. بس این حکم کسی که درک کند یک رکعت از نماز را تمام نمازش اداست، یک رکعت از وقت را، این مخصوص به آخر وقته. بله، حالا بازم شواهدی هست. علامه در منتها، علامه در منتها در جلد اول صفحه 209. منتهای علامه کتاب بسیار خوبی است که در این کتاب علامه تصمیم داشته که مذاهب و آراء تسنن و تشیع همه را ذکر کنه با ذکر ادله شان. منتها این کتاب به پایان نرسیده، دو جلد بیشتر ظاهرا نباشه در دست، در آخر در جهاد اینا تمام میشه بیشتر نه. حالا در جلد اول صفحه اون چاپ که بنده دارم، در منتها در جلد اول صفحه 209 فرموده لو ادرک من اول وقت مقدار اداء الصلات، اگر از اول وقت مقدار نماز را درک کنه، وجب القضاء مع عدم الفعل، اگر به جای نورد بعد از قضاش به جا بیاره، از اول وقت مقدار اداء الصلات، ولو ادرک من الزوال مقدار 8 رکعات، اگر از اول ظهر مقدار 8 رکعت درک کرد وجبت صلاتان، باید هم ظهر بخوانه هم عصر را، و کزل بس فی المغرب و العشاء، اما نسبت به آخر وقت، ولو ادرک من آخر وقت مقدار رکعتن، اگر از آخر وقت مقدار رکعت درک کرد وجبت اداعن، فلو اخلهین ازن وجب القضا، نخواند باید قضاشه بخوانه. اما ادراک صلات به ادراک رکعتن فلا خلاف فی بین اهل العلم، عامه و خاصه این اتفاق دارن که درک یک رکعت از نماز در آخر وقت درک تمام صلات است و باید بخونه اختلاف نیست. لما رواه الجمهور عن النبی صلی الله علیه و آله سنی انه من قال من ادرک رکعت من الصلات فقد ادرک الصلات. خب دستری خواستم خبر همان عمار بن موسی ساباتی که از اسقه بن باطه و اینا، البته یه بحثی هست که اون رو درس کردیم که آیا این نماز اداست به تمامها یا قضاست به تمامها، یا نسبت به اون چه فل وقت اداست نسبت به اون چه که فل خارج الوقت قضاست. سه تا قول بود. سید مرتضی میگفتن که این نماز قضاست، بعضی گفتن نسبت به اون چه در وقت اداست نسبت به اون چه در خارج وقت قضاست، ولی مشهور گفتن نخیر اداست که اون شعر وحی علوم گفت که وحی ادا اون لا ادا اون و قضا و لا قضا کمر تزاه المرتضا. خلاصه این نماز اداست. اینجا میشه گفت ول اول و اندیخ و ثواب که این اداست. خب بعد ولیشان یک فتله به دیگه ذکر کرده لو ادرک اقل من رکعتن لم یکن مدرکن، یک شخصی کمتر از یک رکعت از وقت را از آخر وقت ها. اگر یک شخصی از آخر وقت کمتر از یک وقت درک کرده ده وقت درک نکرد نمازش قضاست. لم یکن مدرکن ذهب الیه علما اونا و هو احد قول شافعی و مذهب مالک و احد روایت عن احمد. شافعی و مالک و احمد این سه نفر از ائمه اهل سنت مثل ما قائلن که به درک کمتر از یک رکعت درک صلات نشده و نماز قضاست. و قال ابو حنیفه دوباره که تکبیرت الاحرام، ولی ابو حنیفه اینجا مخالفت کرد، گفت اگر تکبیرت الاحرام را هم در وقت درک کرد وقت را درک کرده. و قال ابو حنیفه لو ادرک تکبیرت الاحرام کان مدرکن و هو قول الاخر للشافعی لنا انه علیه السلام خصص بر رکعه. میگه دلیل ما این که حرف ابو حنیفه باطل این است که گفته من ادرک رکعت هم من است صلات رکعت گفته، تخصیص داده است ادراک صلات را به ادراک رکعت. معلوم میشه کمتر از رکعت درک کرد صلات درک نکرده، وقت درک نکرده. لنا انه علیه السلام خصص بر رکعه و تقیید دلیل اختصار دلیل است که این بر رکعت اختصار میشه. طریق خاصم گفته است این است و این ذکر وحتج ابو حنیفه. ابو حنیفه دلیلش چیست؟ ابو حنیفه وحتج ما رواه ابو هریره عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال من ادرک سیئتا من صلات العصر فقد ادرک العصر. ابو حنیفه گفت از پیغمبر ناشناسی که درک کنه سجده از نماز عصر را، عصر را درک کرده. شما میگه وفیان نقول به موجبه، به موجبه میگه ما اینه قبول داریم، چون درک سجده درک رکعته، چون سجده آخرین جزء یه رکعته دیگه. میگه ابو حنیفه در استدلال به این دلیل اشتباه کرده، دلیلش همون رو که ما میگیم میرسانه، چون پیغمبر نفرموده کسی که تکبیرات احرام درک کرد، گفت هر کس سجده را درک کرد رکعت را و صلات را درک کرده، ما هم قبول داریم، چون سجده آخرین جزء یک رکعت است. خب حالا خواستم این عرض کرده باشم که مطلب مسلمه که فقهای ما این قاعده را مخصوص به آخر وقت میدانند. در صفحه بله جواهر عرض کنم، در جواهر دو جا بحث را متعرضن، یکی در جلد هفتم صفحه 257 که جلد هفت اولین جلد از صلاته، در جواهر جلد هفتم صفحه 257 اونجا ذکر کرده که اگر یکی از اعذار که مانع تکلیف به صلات به وجود بیاد، کل جنون و الحیض و الاغماء و نحوها و از وقت مقدار اقل واجب از طهارت و صلات گذشته باشه، اقل واجب از صلات مسافر دو رکعت، حاضر چهار رکعت، بگه طهارت نگذاشته باشه و نماز نخوان، بلا خلاف ولا اشکال و بعدن قضاش به جا بیاره، ولی اگه کمتر شد قضا نداره و همینطور در اثنایشان گفت. اما اگر زال المانع نسبت به آخر وقت، فإن ادرک از آخر وقت مایس طهاره و یک رکعت، از آخر وقت به اندازه طهارت یک رکعت درک کرد، رکعت به چه چیزه؟ گفته رکعت یحصل به رفع رأس من از سجدت الاخیره، رکعت بینه که از سجده دوم سرش برداره، این رکعت کسی که اونقدر باید حساب کرد، اینقدر از آخر وقت درک کرد نمازش اداس و بایستی بخونه و تأخیر میاندازه، لو من ادرک. بعد در کتاب حیض در جلد سوم جواهر صفحه 208، جلد سه جواهر صفحه 208 اونجا گفته اذا دخل وقت الصلات فحازت، فحازت وقت مزا من الوقت مقدار الصلات و طهاره، وجب علیه القضا بعد از ذلك اذا طهرت، پاک شد باید قضاش به جا بیاره، اما به اندازه نماز و طهارت گذشته باشه. هازا کلو بعد از بحث زیاد گفته هازا کلو به نسبه له حکم حصول الحیض، و اما حکم ارتفاعه، حکم ارتفاع حیض، فهو فإن طهرت قبل آخر وقت مقدار طهارت و یک رکعت، اما در آخر وقت به اندازه طهارت و یک رکعت درک کرد، وجب علیه الادا بلا خلاف اجده فی. بله دلیلش همیشان گفته است باز همین اخبار، خبر از ثقیب نباته، خبر عمار ساباتی، من ادرک رکعتم من الوقت، بعد گفته که اینها بعض سندشان ولو ضعیف باشه الا اینکه عمل طایفه ضعفشان را جبران میکنه. در باب هی چند تا خبر خاصی هم داریم که اگر از آخر وقت به اندازه یک رکعت درک کرد، خبر منصور ابن حازم ذکر کرده، خبر ابو صباح کنانی، که اینا همشان در باب 49 از ابواب حیض در جلد دوم وسائل صفحه 598 ذکر شده، اخبارش در جلد دو وسائل صفحه 598 باب 49 از ابواب حیض. خب این مسئله به اندازه که اینجا لازم داشتیم قاعده من ادرک تمام شد. این قاعده من ادرک آقای بجنوردی نداشتن، این را در 7 جلد قواعد فقهی ایشان این قاعده مذکور نیست. بله حالا چطور شده ذکر نکردن. در عوائد نراقی هم این قاعده نبود، ولی خب قاعده مسلمی است. عرض کنم که باز مسئله ای که در ضمن این بحث ما لازمه که عرض کردم باید از چه جهت مشکله؟
از این که درهای مواجه
بالا آخره؟ نه برای اینکه همون شعاره جوابش از اون عرضی که روز چهارشنبه کرده مرمشون شارع مقدس که قاعده من ادرک را فرموده وقت را توسعه داده، این گفتون حکومت داره به حسب دلیل اول. بله به حال جنابالی 4 رکعت که از آخر وقت مخصوص نماز عصر بود، رکعت 4مش میفته به اون آخرین دقایقی که منتهی میشه به غروب، به حسب دلیل اولین بود. ولی همون شاره آمد یک دلیل دیگری آورد و اون شاره فرمودن این کسی 1 رکعت را درک کرد تمام وقت را درک کرده. معنیش این است که شما که می دانید 1 رکعت بیشتر وقت ندارید، مثل آن است که تمام وقت را داشتید. اگر تمام وقت داشتید چطور نماز می خواندید؟ اگر تمام وقت را داشتید الله اکبر می گفتید، رکعت اول می خواندید، بعد دوم می خواندید، بعد سوم و چهارم. حالا شما را هم شارع تنزیل کرد، شما را هم شارع تنزیل کرد منزله اون کسی که می داند 4 رکعت وقت دارد. مثل شما تنزیل شدید باید مثل همون نماز بخونید، چنان که نماز و ادا بود نماز شما اداست، چنان که نماز و کلوقت فلوقت محسوب بشه نماز شما فلوقت محسوب بشه. این اشکال نداره. بله یه بحث دیگه در تنقیح اینجا عنوان کرده، ما نخواستیم عنوان کنیم و اون بحث این است که شاید بعداً بیاد در یه جور فکر کنم بیاد، و این است بیدن که کسی که میدانه اگر وضو بگیره 1 رکعت از وقت را درک خواهد کرد، اگر تیمم بکنه 4 رکعت از وقت را درک خواهد کرد، آره در اینجا قاعده من ادرکم متمشی میشه که بیایم وضو بگیریم با طهارت مائیه به 1 رکعت از وقت را ولو درک کنیم. یا نه خیر، اون در جاهایی رو مخابه که مکلف از همه جهت دیگه راه براش بسته شده، 1 رکعت بیشتر به غروب نمانده، اما این شخصی که میتواند تیمم بکنه و 4 رکعت بخونه، مثلا 4 رکعت رو بخونه. این بحث عنوان کرده کدام مقدمه، حدیث من ادرک مقدمه یا نه خیر طهارت مائیه بر ترابیه مقدمه، این مقدمه. اون بحثش در تنقیح اینجا دارن، آقای خویی در تنقیح در همین قاعده من ادرک اینجا داره اینو ذکر کرده، ولی ما نخواستیم اینو فعلا اینجا ذکر کرده باشیم اونجا، چون یعنی بحث از این جهت است که قاعده من ادرک مقدمه که تیمم بکنه و چیز وضو بگیره و 1 رکعت درک کنه یا طهارت مائیه بر تراویه مقدمه، اون بحث ایشان داره که الان لازم نیست بحث کنیم، ولی اون که فرمودید زاره اشکالی نباشه. خب حالا عرض کنم که یکی هم در اینجا چیزی که لازم بود این مسئله عدول بود، چون عرض کردم ما بیشتر شرح عروه است، می‌خوایم عروه را شرح بدیم، به اون مسئله مورد نظر عروه هنوز وارد نشدیم. عروه در اینجا داره اگر وسماد را شروع کرد در وقت اختبار از اینکه وقت اختصاصی ذکر کرده نماز شروع اگر بنده چیزی عرض کرده باشم در چند روز قبل در بین عرایض خودم که مفادش این باشه این بوده که این قاعده اعمه است، نه این قاعده نخص آخر وقته، اما برای اون موضوع که از اول وقت کسی این روز چهارشنبه عرض کردم در کدام باب عرض کردم حدیثش هست؟ بارکالله بسمتون عرض کردم در باب 25 از اول مواقید صاحب وصال بای منعقد کرده کسی که داخل شد به نماز به ظن اینکه وقت داخل شده، البته اون ظنی که حجته از راه بیانیه مثلا چیزی اطمینان آور خلاصه، این شخص رو خود شکر به نماز و حالا که واقعا ظهر نشده بوده حتی اگر اون جزء آخر تشهد را هم سلام را هم در ظهر درک کنه نمازش صحیحه. اونجا برای صحت اطلاعات این روایت داریم، این باب را داریم، باب 25 از اوائل مواقیت دلالت داره کسی که گمان کرد که وقت شده و داخل شد به نماز، حالا یا نماز مغرب فرض میکنه یا نماز ظهر یا نماز صبح فرض میکنه، داخل شد به نماز به فکر این که وقت داخل شده منتعن حجتن ولی وقت داخل نشده بوده، یک جزء از نماز را هم در وقت درک کنه نمازش صحیحه. اون دلیلش این است. بله خب بله بله از کردم که نماز مثلا مغرب نماز مغرب رو قول نداریم که در تمام میگیم همونجا که بگم خیلی جا جور در میاد، قول نداریم در همه جور در میاد، نماز صبح، نماز مغرب، نماز ظهر در اینا اینطوریه. خب عرض کنم به این که اما یک مطلب دیگه، مطلب عدول بود، عدول کردن از نمازی به نمازی، این بحث مفصوتاً در باب قضا خواهد آمد، عدول از قضا به ادا یا از ادا به قضا و صور عدول اونجا خواهد آمد، ولی اون چی که اینجا لازمه باید بدانیم در انجام عروه اشاره کرده این است که قاعده اولی این است که عدول اصلا درست نباشه، هر کجا عدول هست باطل باشه، اصل اینه، مگر اینکه دلیلی بر خلافش بیاد، نصی تعبدن بیاد. چرا؟ برای خاطر اینکه اعمالی که انسان انجام میده، عبادات، نماز و اینها، نماز روز و اینها، خیلی وقت هست که صورتاً یکی هستن، تفاوتشان به قصد اون عنوان را عوض میکنه، مثلا نماز صبح نافلش هم دو رکعته، فریضش هم دو رکعته، صورتشون هر دو یکیه، از اول تا آخر هر دو یکی هستن، چیزی که باعث میشه که این نافله صبح هست و این فریضه صبح چیه؟ همون قصد شخصه. اینا رو میگن عناوین قصدیه. بعضی از عناوین هستن که فقط به قصد تشخص پیدا میکنه و الا از قصد و نیت صرف نظر بکنیم صورت عمل یکیه. بله حالا باز مثال دیگه بزنیم، مثلا یک شخصی نذر کرده بود فلان روز روز روزه بگیره، روزه قضا هم در گردنش بود، این شخص اگر بدون نیت نذر اون روز روزه بگیره این نذرش عملی نشده، بلکه هنس کرده نذر را، کفاره هم گردنش میاد، چون تشخص و تعین اون روز برای روزه نذری به قصد بود، روزه قضا هم که در گردنش بود دیگه، بس باید این معین کنه که اون روز که روزه میگیره از بابت اون نذر یا از بابت اون قضا که در گردنش هست. روزه خیلی جاها و نماز اینا تشخصش و تعینش به قصد عنوانه، به نام این قصد عنوان، زور بودن، عصر بودن، مغرب بودن، عشا بودن، فریضه صبح بودن، تمامشان به قصده. قصد نکنیم ظهر از صورتشون یکی دیگه، چهار رکعت اینا، چهار رکعت اون، چهار رکعت دیگه، بس قصد کنیم تمامش این ظهر است یا این عصر دیگه. بله خب، حالا یه وقت هست که انسان قصد میکنه مشخصا، یه وقت نه خیری قصد اجمالی میکنه، میگه اون را که اول باید بخوانم. این همون چی میشه؟ اشاره به چی میشه؟ اشاره به ظهر مثلا. بالاخره باید قصد بکنه، تا قصد نکنه زور زور نخواهد شد، اصلا اصل نخواهد شد. این عناوین قصدیه هستن. وقتی که اینجور سالا ما شروع کردیم به نماز خواندن، شروع کرد کسی که به نماز خواند قصد مثلا عصر کرد، فکر کرد که نماز زور را خوانده، به قصد عصر داخل نماز شد، دو رکعت خواند، وسط یادش افتاد که زور را نخوانده بوده. اینه بخواییم برگردانیم این را زور بکنیم، این برخلاف قاعده است، چون لا ینقلب الشیء اما وقع علیه. این به قصد نماز عصر تا حالا خوانده شده، وقتی تا حالاش به قصد عصر خوانده شده، یعنی برگردانیم این دو رکعت خواندیم بکنیمش زور، این برخلاف قاعده است. این انقلاب الشیء اما وقع علیه، تغییر الشیء اما وقع علیه، تغییر الشیء اما وقع علیه، خب برخلاف اصله. اگر ما بودیم و نسی از طرف شارع نبود، هیچ جا بله حالا اون نمیگه، من حالا وقت مشترک میگم، بحث من در عدول فعلا، بحث من در عدول ها، میخوام میگه اونجا که عدول صحیحه، میخوام اونجا رو بگم، اونجا که عدول صحیح هست، اگر وقت اختصاصی زور ما عصر بخونیم که باطله، حالا در وقت مشترک اونجا که میخوایم با عدول درست کنیم، اگر ما بودیم و ما نسی از طرف شاعر نبود، هیچ جا عدول کار درست نمیکرد، برای خاطر اینکه عدول و اینکه چیزی که واقع شده است به یک شکل خاصی، به یک قصد خاصی تشخص پیدا کرده، اینه بخوایم در وسط تغییر بدیم به یک چیز دیگر، خب این برخلاف شیء، برای خاطر اصل است که شیء از اون چه که واقع شده مورد بشه. منتها شارع مقدس در بعض جا آمده گفته این عدول صحیحه، عدول گفته از سابقه به لاحقه صحیح نیست، از ظهر عدول به اصل صحیح نیست، اما از اصل، از لاحقه به سابقه گفته صحیحه. اگر یک شخصی شروع کرد به نماز عصر به خیال اینکه ظهر را خوانده، در وسط متوجه که ظهر را نخوانده، از اصل میتونه به ظهر عدول کنه، یعنی از لاحقه به سابقه، اما از سابقه به لاحقه حالا شروع کرد مثلا به خواندن زور، بعد فهمید که زور را خوانده، از زور به اصل نمیتونه عدول کنه، اما از اصل به زور، یعنی از لاحقه به سابقه، عدول کردنش صحیحه. برای این موضوع بابی داریم که من اشاره میکنم، شاید بعداً مفصل بخوانیمش، اخبار جواز عدول از لاحقه به سابقه دون العکس. اینا در باب 63 از ابواب مواقیت در صفحه 211 جلد 3 وسائل، باب 63 از ابواب مواقیت صفحه 211 جلد 3 وسائل. خب حالا باید بریم سراغ اون فرعی که معروف بحث ما بود در عروه، که چند مطلب را ایشان در اینجا ذکر کردن. این مسئله ها، اینه باید از کنم، بله ما این مسئله من ادرک که اول بحث ارز کردم، صاحب عروه این را در آخر فصل 2 از فصول کتاب صلات، کتاب صلات در عروه چندین فصله، فصل اول در اعداد فرائض و نوافل بود، فصل دو در اوقات یومیه و نوافلها، در فصل دو که فی اوقات یومیه و نوافلهاست مسئله 11 که آخر مسئله اون فصله، این است مسئله 11. کل صلات ادرک من وقتها فی آخره مقدار رکعتین، ظاهرا ادرکن مکلف، به مکلف برمیگرده، کل صلات ادرک من وقتها فی آخره، مقدار رکعتن فهو ادا اون و یجب الاتیان به، فان من ادرک رکعتن من الوقت فقد ادرک الوقت، لکن لا یجوز تعمد فی تأخیر الی ذلک. بله این نمازش درست، حکم وضعیش درسته، ولی بایستی انسان عمدن نمازش تا اون وقت به تأخیر نیندازه. این مسئله 11 بود، داره هیچ کس اینجا حاشیه نداره که اینجاشان ذکر کردن. خب اما مسئله ای که حالا میخواستم عرض کنم، این مسئله در همین فصل دوم که عرض شد مسئله سومشه. در این مسئله سوم چند مطلب که با بحثای گذشته ما ارتباط داره ذکر کردن. اول اینه یجب و تأخیر العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب، مسئله ترتیبه که بایستی عصر را بعد از ظهر و عشاء را بعد از مغرب بخونه. فلو قدم احداهما علی سابقتها عمدن بطلت، اگر یکی از اینها را بر اون یکی مقدم داره عمدن باطل، برای که ترتیب لازم بوده، الا ان هاذه قبل هاذه. از این ترتیب هم یکی از واجبات و شرایط مراعات ترتیبه. اگر کسی عمدن ترتیب به همزه تا نمازش باطل دیگه. فلو قدم احداهما سابقتا علی سابقتا عمدن بطلت، سواء کان فی الوقت المختص او المشترک، عمدن که شد فرق نمیکنه، چه در وقت مختص این کار بکنه در وقت مشترک باطله. خب این یک مسئله است که برای ما روشن شده، خواندیم. ولو قدم سهوان، اگر حالا آمد عصر را بر ظهر عشا بر مغرب سهوان مقدم داشت، فل مشهور علا انه انکان فل وقت المختص بطلت، مشهور در وقت مختص باشه باطله. ما چه گفتیم؟ شما چه اختیار کردید در اینجا؟ بله؟ بله اگر در وقت مختص باشه گفتیم باطل، خلافاً لای خوی فقط، بقیه همه این فقهایی که ذکر کردیم گفتن باطل بود. خب اگر در وقت مختص باشه بطلت. خب و این کانه فی الوقت المشترک، اگر قدم سهوان در وقت مشترک، فین کانه تذکر بعد الفراق سهر، بعد از اینکه نماز تمام کرد متذکر شد که عجب این ظهر را نخوانده بود عصر را خوانده، صحیح است، اصلش صحیحه چون در وقت مشترکه و اون ترتیبم که لازم بود شرط ذکری بود و این شخص سهوًا و نسیانن ترتیب مراعات نکرد نماز صحیحه. بله و این کان فی الوقت المشترک، فین کان فی تذکر بعد الفراق سهر، و این کان فی الاسنا عدل بنیته الاسابقه، اگر در اسنا متذکر شد که ظهر را نخوانده بود عدول کنه، این همون عدول از لاحقه به سابقه است، از اصل به ظهر عدول میکنه. و این کان فی الاسنا عدل بنیته الی السابقه اذا بقی محل العدول، وقتی محل عدول باقیه مثل ظهر و عصر، کجا میشه محل عدول باقی نباشه؟ عشا. عشا را میخوانه بعد از که به رکوع رکعت چهارم رفت، قبل از اینکه به رکوع رکعت چهارم بره محل عدول باقی است و مغرب برمیگرده، اما بعد از این به رکوع رکعت چهارم رفت یادش افتاد که مغرب نخوانده بوده. و الا کما اذا دخل فی رکوع رکعت رابعه من العشاء، ایشان میگن بطلت، عروه میگه بطلت، ولی امام مثلا در حاشیه داره نخش سهر، بعضی ها باز دارن که سهر، آیه مستمسکم آیه طباطبایی هم داره که سهر. حالا این نزاع بر چی مبتنی میشه؟ نزاع میشه مبتنی میشه بر این که از طرفی این شخص ترتیب را مراعات نکرده تا اینکه به رکوع رکعت رابعه عرف یادش افتاده. آیا دلیلی که داله است بر لزوم مراعات ترتیب اینجا اقتضا میکنه که این شخص نمازش باطل باشه، یا اینکه نه خیر از طرفی هم دلیل دیگه هم داریم، اون لا تعاد و صلات الا من خمسن، قاعده لا تعاد قاعده دیگری است، لا تعاد و صلات الا من خمسن الوقت والقبلت الوقت الطهارت و الوقت و القبلت و رکوع و سجود. طهارت، اگر طهارت جامان نماز واده قده کنه، این یک مستثنامه داره، یک مستثنا داره. معلوم است که حدیث هم مربوط به صورت سهو و نسیان، نه عمد، چون در عمد هر چی به هم بزنه باید اعاده کنه دیگه. حدیث مخصوص به صورت نسیان و سهو و ایناست. لا تعاد و صلات زش به هم خورد الا من خمسن، یکی طهارت، یکی وقت، قبله، رکوع، سجود. خب اینجا این شخص که نماز اشاره خوانده هیچ کدوم از اینا به هم نخورده. وقت که وقت مشترک بوده دیگه، فرض دیگه، چون اشاره که خواند در وقت مشترک خواند. خب طهارت هم که بوده، قبله هم بوده، رکوع بوده، سجود هم بوده دیگه. بس قاعده لا تعاد یقتضی که این اعاده نکنه، اما لزوم ترتیب میگفت که اعاده کنه. کدام مقدمه؟ بعضی که اون لزوم ترتیب مقدم داشتن گفتن بطلت. بعضی مثل امام رضوان الله علیه و مستمسک و اینا گفتن صحت، واسطه قاعده لا تعاد گفتن بر اون مقدمه، زمان کنه به اینکه نماز این شخص صحیح باشه. بله ما هم در حاشیه اوربه نوشتیم که صحت نمازش صحیح، قاعده لا تعاد مقدمه. و الا کما اذا دخل فی رکوع رکعت راون العشاء بطلت، شان داره بطلت. ولی اینجا در همون پاورق نوشته الازهر و از صحه، چند نفر نوشتن که الازهر روی همون جهت که عرض کردم. بله خب اینم عرض کنم که باز در التنقیح آدرس بگم مراجعه کنید برای فردا. در التنقیح همین بحث هست، این سوار هم هست که فردا انشالله باید بخوانیم. التنقیح جلد اول صفحه 288 و همین بحثا در این صفحه هست که انشالله اینو مطالعه کنید تا فردا بخوانیم که امروز وقت تمام شد. این مسئله را انشالله